أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، نبيا حافظا مقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعك فيه طويلا. نذكر بعض موضوعات به عنوان کلیات مبحث امام علیه السلام تقدیم کردیم، از جمله بحث جایگاه امامت بود و تو به اصطلاح محدوده نیاز ما و اضطرار ما به امام علیه السلام بود که اشاره شد که ما در همه عرصه های حیات محتاج به امام هستیم، رو مقداری بحث کردیم و همچنین حوزه های امامت رو عرض کردیم که تکوین و تاریخ و عرض کنم حیات اجتماعی و فردی انسان ها رو تحت پوشش قرار میده و محور هماهنگی همه خلقت هست. اجمالا توضیح دادیم عوالمی که از اون عوالم امامت حضور داشته، از عالم انوار تا بعد عالم هایی که بوده در مسیر تا به عالم دنیا برسیم، بعدم عالم برزخ و قیامت و بعد از قیامت. در همه این عوالم امامت موجودیت داشته و محور هماهنگی بوده و این رو هم اشاره کردیم که امامت موضوعش موضوع عبادت هست، سرپرستی عبادت هست، باز توضیح داده شد و این هم عرض شد که امامت خودش تابعی از عبادت و عبودیت اولیاء الهی است، ولایت اونها فرع بر عبودیت و بندگی اونهاست و در واقع شفاعتی است، طریق شفاعت برای امم و مخلوقات هست. همچنین این رو هم باز اشاره کردیم که این حق امامت هم حق ولایت هم بازگشت میکنه به جعل تکوینی خدای متعال و در مقام استیفا هم هیچ تضاهمی با حقوق بقیه مخلوقات نداره، بلکه بعد طریق راهیابی مخلوقات به اون کمال لایق خودشون و اون حقی است که در تکوین برای اونها قرار داده شده. خب بحث‌های جزئی دیگه هم اشاره شد، یه سلسله بحث‌های جدی دیگه هم باقی مونده. بحث نسبت بین امامت و حق و باطل رو تحلیل کردیم، بحث نسبت بین امامت و موضوع امامت و خیر و شر رو اجمالاً توضیح دادیم. مباحث از این دست باز فراوان است. بحث نسبت بین امامت و عدل هست که عدل نسبتی داره با امامت و خلافت که حالا ما بعدن عرض میکنیم. هر تناسبات به ولایت ائمه هدات معصومین و امامت اونهاست، به تعبیر دیگه تناسبات عبادت اونهاست، تناسبات عبادت اونها در عالم مساویست با عدل. حالا اینو بعد توضیح میدیم و همچنین عرض کنم بحث این که امامت در عوالم مختلف چگونه بوده تا قیامت و بعد از قیامت، اینها هم بعد توضیح داده بشه. امامت در عصر ظهور، در عصر رجعت، در قیامت و بعد آثار این امامت و تولی به امامت هست که حیات و نور و رشد و فلاح و امثال این هاست که یک به یک اینا رو بعد بحث بکنیم و توضیح بدیم. و نسبت بین نعمت ولایت و سایر نعمت هاست که بعد توضیح داده بشه بر اساس روایات. منتها همه اینها نسبت در مقابل اون موضوعات متکثری که در روایات ما و معارف ما آمده خیلی فراوان نیست. اگر گسترده بخواد تحلیل بشه باید همه اون موضوعات مورد دقت و بررسی قرار بگیره. بعد از این طبیعتاً خوبه یک مقایسه جدی انجام بگیره بین فرهنگ امامت در قرآن و روایات و فرهنگ امامت در کلمات عرفا و متکلمین و حکما. این قدم بعدیه و یه مقایسه نهایی هم اگر اتفاق بیفته و انجام بگیره بین مدیریت، موضوعش، گسترش، اهدافش و آثارش در اصطلاح بسترهای مادی خودش با امامت در فرهنگ معارف الهی. این مقایسه هاییست که بعد انجام میگیره. حالا من امروز به ذهنم بود که یکی رو در یاده به معرفت صحبت کنم و بعد دوباره انشاءالله بازگشت میکنیم به مباحث گذشته و انشاءالله به خصوص بحث عوالم مختلف و حضور ائمه علیهم السلام در این عوامل. عوالم یک بحث جدی است که باید به طور جدی بر اساس روایات بررسی بشه و همچنین باز مسئله تکامل تاریخ و امامت ائمه علیهم السلام هم که یکی از مباحث فلسفی تاریخ است باید به طور جدی بهش بپردازیم. ولی من قبل از اون بحث یه مقداری تو این جلسه در باب معرفت الامام علیه السلام صحبت میکنم و جایگاه معرفت به امام علیه السلام و راه رسیدن به این معرفت و آثار معرفت امام علیه السلام. خب ما یک تلقی ظاهری از معرفت امام علیه السلام داریم که معرفت جسمانیت امام علیه السلام و خصوصیات جسمانی اونهاست و یا معرفت مراتب وجودی اونهاست با همین مباحث و گفتگوها و تحلیلها. اما معرفت واقعی امام علیه السلام چجوری واقع میشه و چه ضرورتی داره و اگر واقع شد چه آثار و برکاتی داره؟ یه مقدار از این بحث طبیعتاً باید در بحث معرفت شناسی مطرح بشه که ما از اون بحث اینجا گذر میکنیم. بحث های جدی معرفت به طور کلی باید در معرفت شناسی مطرح بشن که معرفت چیست و چگونه حاصل میشه. آیا معرفت یه جریان جبری و علیتی است یا نه یک معرفت یه جریانی است که اختیار انسان در نقش داره، از جمله در معرفت امام علیه السلام، در معرفت به خدای متعال اختیار انسان و نوع عمل کرده اراده و اختیار انسان در کیفیت معرفتش حضور داره. بنابراین انسان مؤمن، انسانی که اختیار عبادت میکنه به یک معرفت هایی دست میابه، به انسانی که اختیار عبادت رو نمیکنه از اون معرفت ها محروم میشه. این بحث های پردامنه است که در معرفت شناسی باید طرح شد. حالا ما از اون بحث ها گذر میکنیم و به صورت به اصطلاح مرحله تر از این مرحله بعد بحث شروع میکنیم. در باب ضرورت معرفت امام که در روایات ما و آثار ما مطالب بسیار فراوانی است، این روایت نبوی معروف رو که فریقین شاید به حد تواتر نقل کردن همه سروران مکرر دیدن دیگه که حضرت فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی از دنیا بره و هنوز امام خودش رو نشناخته باشه، این انسان به مرگ جاهلی مرده. یعنی که اندن دو جور مردن متصور هست، یک مردنی مردن جاهلی است، یک مردن مردن به اصطلاح دوره نبوت نبی اکرم و دوره حیات معنوی بشر هست. انسانی که بمیره به امام رو نشناخته باشه، مردنش مردن جاهلیت هست. البته حیاتش هم حیات جاهلی است، ولی مردنش هم مردن جاهلی است. حالا چرا گفتن شده که مات میتتن جاهلیه به تکیه نشده رو جنبه حیات؟ شاید نکات متعددی داره دیگه. شاید یک نکتش اینه که این انسان گویا در عصر قبل از بعثت مرده، یعنی اصولا گویا درک نکرده عصر بعثت رو. مات میتتن جاهلیه، یعنی دوره حیاتش رو در دوره قبل از بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذرونده و از بعثت و نبوت حضرت هیچ بهره مند نشده. این یه معنای ظاهری اوست که از روایت به خوبی استفاده میشه. معانی دقیق تری هم این روایت داره دیگه که سروران بهش توجه دارن که ماتمیتتن جاهلیه ازش استفاده میشه که ما دو جور مردن داریم، حیات جاهلی داریم و به اصطلاح حیات معنوی، موت جاهلی داریم و موت معنوی. یعنی انتقال انسان از این عالم به عوالم بعدی هم میتونه یک انتقال بر اساس حیات معنوی باشه و میتونه یک انتقال جاهلانه باشه، انتقالی باشه که انسانی که تحت هدایت و ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکنه به یک مرگ دیگری دست میابه که مرگ انسان مؤمن هم متحول میشه، یک مرگ معمولی نیست. اگر به معرفت امام نرسه به اون مرگ و به اون موت دست نمیابه. عرض کردم البته این هم با دقت از روایت اختناس میشه، ظاهر روایت همونه که بهره‌ای که انهو از اسلام و دین نبوده، ولی اگه بخوایم دقت کنیم که انهو ازش استفاده بشه که انسان مؤمن که تحت ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زندگی میکنه به یک مرتبه و درجه میرسه که مرگ او هم مثل حیاتش متحول میشه و نوع دیگری از مرگ رو داره. مرگ برای او در واقع انتقال به مراحل کاملتر و جامعتر هست و لذا انسانی که به ولایت انبیاء علیهم السلام رو میاره تلقیش هم از مرگ با انسانی که سلام علیکم رو به ولایت انبیاء الهی نمیاره متفاوته دیگه. اون انسان مرگش به منزله که انه در نگاه خودش به منزله نیستیش هست، یک امریست که با آرزوهاش با اهدافش تقاطع داره و تعارض داره، خط تقاطع همه اهداف و آرزوهاش هست، در حالی که مرگ یک مؤمنی که با دعوت انبیاء آشنا شده و همراه شده طریق رسیدن اون به مقاصد عالی و رفیع هست، به گونه ای زندگی کرده که با این مرگش به اون درجات بالا میرسه، لذا مشتاق مرگم هست. علی ای حال معرفت امام کلید بهره‌مندی از به اصطلاح دعوت نبی اکرم و از نبوت نبی اکرم هست. اگر انسان به معرفت حضرت نرسید از نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آثارش بهره‌مند نمیشه.
اونجا یعنی تو جاهلیت
یعنی مقامات و مراتبی داره که انسان مؤمن به اون مقامات و مراتب میرسه و موتش سیر در اون مراتبه. این یک نکته. ولی در نگاه اول مقصودمون بود ماتمیتتن جاهلی هم معنیش اینه که گویا به هیچ یک از آثار نبوت دست پیدا نکرده. چون فرق دوره جاهلیت و بعد جاهلیت چیه؟ فرق اساسیش در ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هدایت و برکات ایشون هست دیگه. که انهو در دوره جاهلیت مرده، یعنی در دوره قبل از نبوت و بهره‌مند از نبوت نبوده. اما دومی راجع به درجات معنوی انسان هست که این درجات در موت او هم تأثیر میشه. از کلم معانی دیگه هم برای این روایت میشه بیان کرد. من در اینا خلاصه نمی‌کنم. برگشت
اولی دومی دیگه ظاهر قضیه که نیست که پیغمبر رو دعیش نکرده، یعنی ما مقامات نرسیده،
یعنی از دین ایشون بهره‌مند نشده،
یعنی مقامات نرسیده.
این یه جور معناسی معنا دیگه اینه که بگید در ناظر به خود موته، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلی.
ظهور حضور پیغمبر که موضوعیت نداره، که در زمان پیغمبر هم باشه بعدش
هم
باشه موضوعیت
نداره. عظمی بود مات میتتن جاهلی رو دو جور میشه معنا کنید. یکی تعبیر کنایی بگیرید موت جاهلی رو، یعنی به حیات نرسیده، بهره‌مند نشده از نبوت. معنی از موت مقصود از موت جاهلی اینه، به خصوص مردن تکیه نداره، نمیخواد بگه ماتمی تتن جاهلی یعنی مردنش مردن جاهلی، بلکه میخواد بگه بهره‌مند نیست از معرفت دیگه، مثل کسی مونه که قبل از نبوت از دنیا رفت. دومی رو خود موت تکیه داره، یعنی واقعا میخواد بگه مرگ دو جوره، مرگ انسانی که امام خودش رو شناخته و مرگ انسانی که حجت رو نشناخته. انسانی که به حجت راه پیدا کرده موت خاصی داره، انسانی که به حجت راه پیدا نکرده موتش موت جاهلی. بنظر می‌فرمایید
ما توجه به روایت زنجیرمانی تحلیل مجید و رنگی ها داره نسبت به همچین انسانی در خواهی به دوره مویزی، این معنای اول سانه خوب جالی دارم که میرسیم اصلا زنده میدیده که این آدم مورده ایستاده
است. پس چرا گفت فرموده من ما ترالم یعرف امام زمانی، نگفتی که من لم یعرف امام زمانی فمیتون. این حضرت میفرمایید این تعبیر نیست، موت تکیه داره. من نمیخوام بحث رو باز بکنم، مطالب زیادی زیل این گفته شده، شاید مثلا یه نکتهش باز این باشه که در من معتبرم یعرف امام زمانهی، چون دیگران نسبت به حیات دنیایی انسانها ادعا دارن. این الان فرض بکنید همه فراعنه‌ای که در طول تاریخ بودن و پرچمداران تمدن‌های مادی نسبت به حیات بشر ادعا داشتن، یه وعده هایی میدادن و سعی هم میکردن اون وعده ها رو محقق بکنن، جامعه های آرمانی رو به تصویر میکشیدن، ولی نسبت به موت انسان هایی که ادعایی نداشتن. انبیا موت انسان ها رو هم متحول میکردن، بلکه مهمترین دعویشون از دعوی تحول در موت و بعد الموت بوده. کسی که به امامش راه پیدا میکنه موتش متحول میشه، در حالی که دیگران ادعایی نسبت به این امر دیگه ندارن. یعنی واقعا کسی که در قرن بیستم زندگی میکنه و کسی که در قبل از فرض بکنید حالا این ادوار زندگی میکرده، در دوره جاهلیت زندگی میکرده، مرگشون که دیگه با هم تفاوت نداره، یه جور میمیرن دیگه، یا مردنشون فرق میکنه. ممکنه بگید زندگیشون فرق میکنه، البته این هم قابل قبول نیست، به هر دوش زندگی جاهلی است، یه سخن دیگه ای. یعنی فرقی نمیکنه جاهلیت، جاهلیت مدرن باشه یا جاهلیت کهنه، فرق نمیکنه که تو کفرها زندگی بکنن و تو کاخها، فرق نمیکنه که مثلا با قاطر حمل و نقل داشته باشن یا با هواپیما. هیچ تفاوتی در اینا نیست که وسیله ارتباطشون چی باشه، اینا که انسان رو به حیات و علم و معرفت نمیرسونه. ولی بر فرض اگر بگیم این یک تحول واقعا عقب افتاده بودن، اینا پیشرفت کردن، اینا جاهل بودن، اینا عالمن، در نوع زندگیشونه، در مردنشون یه جور میمیرن دیگه. تحولی در تفاوتی در مردن این دو گروه نیست. یعنی شما از اول تا آخر تاریخ رو نگاه بکنید، همشون یه جور میمیرن دیگه. اینجور نیست اونی که مثلا تو کاخ زندگی کرده یه جوری میمیره، اون که تو کفر زندگی کرده یه جور دیگه میمیره. و خود اینا راجع به مرگ انسان هیچ به اصطلاح دعوی ندارن. اگر کسی امام خودش رو نشناخت اونجوری میمیره. چنده اون انسان باید مردنش یک مردن خاصی باشه، مردنی باشه که مبدا حیات و رشد و شکوفاییش بشه. این در شعار معرفت امام اتفاق میفته. یعنی تحول در مرگ انسان هم پیدا میشه، انسان با موت خودش به حیات میرسه در شعار معرفت امام. شاید ناظر به این نکته است که تأکید رو من معتبرم یعرف امام زمانه کرده. البته مسائل دیگه هم در ذهن این روایت هست. علاوه اینا ببینید در باب معرفت امام از مسلمات و مؤکداته که جزء ضروریات هست تو معرفت، به اصطلاح فرهنگ شیعه، و آثار و برکات فراوانی هم براش بیان شده. اگر فرصت فرمودید این روایت باب وجوب معرفت الائمه علیهم السلام رو ببینید، مطالب خیلی عجیب و غریبی درش هست، روایات فراوانی که دلالت میکنه معرفت امام شرط معرفت الله تبارک و تعالی است. اگر الان کافی بود بعضی از روایت رو خدمتتون تقدیم میکردم. حالا این روایت هم خدمتتون بخونم تا کافی بیاد بعض روایت دیگه هم بخونیم. این روایت معروف رو که همه شنیدید، من در کتاب شریف کافی دیدم ذیل این آیه شریفه که من ما تبنم یعبد امام، در ذیل این آیه شریفه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، در اونجا روایت مرحوم فیض نقل کردن از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام که حضرت به اصحابشون فرمودن که ان الله جل و از ما خلق العباد الا لیعرفوه و اذا عرفوه عبدوه و ازا عبدو استغنا به عبادت، یعنی عبادت منصبا، معرفت عبودیت استغنا از شرک. این سه چیز که انهو اهداف خلقت هستن. خدای متعال انسان رو برای معرفت آفریده، اثر معرفت عبودیت، و عبودیت هم اثرش استغنا از عبادت غیر هست. کسی که به مقام توحید راه پیدا میکنه استغنا از توجه به غیر، استغنا از شرک درش پیدا میشه.
خود
واسه میشه
تعریف از معرفت
بکنید برای این روایت رو؟ حالا همین میخوام عرض بکنیم، تدریجا عرض میکنم. بعد از حضرت سوال شد در اون روایت نورانی هست که قیل ما معرفت الله، اون معرفت الهی که خلقت برای اوست و ثمره این معرفت عبودیت هست. انسان تا به این مقام معرفت نرسه به مقام عبودیت راه پیدا نمیکنه. و آستانه رفیع عبودیت آستانی است که از مسیر معرفت گذر میکنه. این معرفت چیه؟ قیلی ابن رسول الله ما معرفت الله، معرفت خدای متعال که هدف خلقت است و مسیر عبودیت و استغناء چیز. حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمانه امامه هم الذی یجب علیهم طاعته، هر جمعیتی، مردم هر زمانی، اگه اون امامی که خدای متعال بر اونها قرار داده و طاعت او رو واجب کرده او رو بشناسن، با این معرفت به معرفت خدای متعال راه پیدا میکنن. بلکه تعبیر این روایت اصلا اینه، معرفت و اهل کل زمان امام هم الذی یجب علیهم طاعته، معرفت الله به معرفت الامام تحقق پیدا میکنه. تا معرفت الامام واقع نشه معرفت خدای متعال واقع نمیشه. حالا یه مقدار اینو عرض میکنم خدمتتون که این معرفت چیست و چجوری حاصل میشه. اولا به نظر میاد که این معرفتی که مقدمه معرفت الله تبارک و تعالی هست یا محقق معرفت الله تبارک و تعالی هست، این معرفت درجاتی داره که اون مرتبه مطلوبش معرفت به نورانیت، یعنی اون کسی که مقام نورانیت امام علیه السلام رو درک نکنه اون معرفت مطلوب رو به دست نیاورده. معرفت به خصوصیات جسمانی ائمه علیهم السلام اگر به معرفت به نورانیت و حقیقت امام ختم نشه، اون معرفت گاهی رهزن انسان هم میشه. چه بسیار دشمنانی که عرض کنم خدمتتون در کنار ائمه علیهم السلام زندگی میکردن و همین ظواهر جسمانی ائمه علیهم السلام اونا را از درک اون حقایقی که در این قالب ها پنهان شده بوده، اون انواری که در این بیوت تنزل و تجلی کرده بودن، محروم کرده و بلکه به عکس برای اونا غرور ایجاد کرده، کبر ایجاد کرده، استکبار ایجاد کرده، خودشون هم سنگ ائمه علیهم السلام تلقی کردن یا ادعای سبقت داشتن. به خاطر همین بوده که گاهی معرفت جسمانی فقط برشون حاصل میشده و تلقی میکردن که حالا امام علیه السلام شناختن همینه دیگه. اگر این شخصیتی که این شخصیت نهت فهمیدید اینقدر لزوم نداره ما ازش تبعیت کنیم، خشوع و خضوع تام در مقابلش داشته باشیم. حتی اون چیزی که در باب ابلیس هم بود، شما اینو دارید، ابلیس سجده نکردن یه جهتش همینه دیگه، که اون باطن نورانی خلیفت الله رو، اون روح الهی که در اون دمیده شده بود نمیدید. گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، این محجوب بودنش مانع از تبعیتش میشد. این هم که اینقدر تکیه شده ما ائمه علیهم السلام رو باید بهشون معرفت پیدا بکنیم، اونم در حد زیارت جامعه کبیره، یک نکتهش همینه که انسان تا اون معرفت ها برش پیدا نشه، اون درجات از خضوع و خشوع که طریق قرب به خدای متعال هست به راحتی پیدا نمیشه.
استاد، کسی بوده که واقعا خودش رو در همون جسمانی واقعا بالا ببینه، یعنی در همون نفر شناخت ظاهری هم همه میدونستن که این بزرگواران بالاتر هم خیلی میشون بیاوردن تو خصوصیات دارد قدرت هم بیمون.
اما اینا معرفت نیست، اینا چیزی نیست.
بعضی ها خودشون بالا هم میبینن، بالا نشون میدنن یا واقعا هم برای خودشون این ترحم آتنش که بالاتر هم.
یعنی ممکن آدم به جایی هم برسه که این توهم هم براش پیدا بشه، واقعا برای بعد این توهم پیدا میشه، خیالی نیست. البته این بعد اتمام حجت ها، بعد از اتمام حجت اگر کسی تفرعن کرد توهم براش پیدا میشه، خودشو بهتر میدین از اولیاء خدا و انبیاء الهی. اگر تبعیت کرد کم 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 مقام معرفت براش پیدا میشه. یعنی واقعا در ابلیس ممکنه تفرعنش این عجب رو ایجاد کرده باشه، من 6000 سال عبادت کردم و این موجود تازه از آب و گل بیرون آمده، من چجوری در مقابل او سجده بکنم؟ این تفرعون ممکنه توهم بر خود انسان هم ایجاد بکنه.
جریان ابوذر هم هست، اون شمشیر زدن پیشمان و علی برابر کشتیدن.
ابوذر یا مالک اشتر؟
مالک بود.
نه مالک اشتر در بابش این حرفا رو نزن.
اونم این هم اینجوری هستش که
بنده ها اون قال علی عن ابي حمزه قال لي ابو جعفر عليه السلام باب معرفه الامام و رد الی، حدیث اول هست، انما يعبد الله من يعرف الله فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا. حقیقت عبودیت با اون کسی است که معرفت الله فهمید، ولی اگه کسی به مقام معرفت نرسید در تاریکی و ضلال خدا را عبادت میکنه، در واقع عبادت خدا واقع نمیشه. گوهر عبادت، گوهر عبودیت یک گوهر ارزشمندی است که به راحتی و به ارزانی به دست کسی نمیاد. کسی خیال کنه به راحتی میتونه به مقام عبودیت برسه، این تابع معرفته. قلت جلت فدا که تمام معرفت الله، اون معرفتی که عبودیت رو محقق میکنه چیه؟ قال تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، تصدیق خدا و پیغمبر، که حالا این تصدیق رو بعد معنا میکنه، و موالات علی علیه السلام و ائتمام بهی و به ائمه الهدى و البراءت الی الله عز و جل من عدوهم هکذا یعرف الله عز و جل. طریق معرفت این هاست، کسی خیال کنه با برهان استدلال خداشناس میشه و مقام معرفتی که عبودیت ایجاد میکنه براش حاصل میشه، اینطور نیست. معرفت الهی وقتی واقع میشه که انسان خدا و رسول رو تصدیق کنه و موالات نسبت به ائمه و هدات معصومین داشته باشه و براءت به نسبت به دشمنان اونها داشته باشه، تا این تبری و تولی در انسان شکل نگیره و مقام تصدیق نسبت به خدا و رسول حاصل نشه، این مقام معرفت الله پیدا نمیشه. پس معرفت یه امر بسیط نیست، یه امر ساده نیست که ما خیال کنیم هر کی استدلال و برهان اقامه کرد بر وجود خدا بر توحید، این به مقام معرفت الله میرسه. نه اینکه اونا لازم نیست، اونها مقام معرفت، اونا برای مقام احتجاج چه بسا لازم هستن، ولی معرفت غیر از این هاست. پس باز در روایت بعدی که در همین جا داره میفرمد قال لا یکون عبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه كلهم و امام زمانه و یرد الیه و یسلم له. ایمان متقدم به این ارکانه. ثم قال کیف یعرف الاخره و بیت الاول، که حالا بحث پردامنه است که معنا نداره تفکیک در مقام معرفت. باز روایت چهارمی این باب هست، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البیت، و من لا یعرف الله عز و جل و لا یعرف الامام منا اهل البیت فانما یعبد غیر الله هاکذا و الله ظلامه. کسی که به این مقام نرسیده غیر خدا را عبادت میکنه، خیال میکنه خشوع در مقابل خدای متعال داره. حالا اینو انشاءالله بعد عرض میکنیم که طریق سجده در مقابل خدای متعال از تسلیم بودن به ولایت ولی الله عبور میکنه. بنابراین تا مقام معرفت حاصل نشه عبادت حقیقی خدای متعال واقع نمیشه. صرف صورت عبادت عبادت نیست، صورت عبادت مقام عبودیت رو ایجاد نمیکنه و الا شیطان هم اینو داشته. حقیقت خشوع و خضوع در مقابل خدای متعال اگر در مناسک عبادت جاری شد، اون عبادت هست که انسان رو به مقام عبودیت میرسونه. به این حقیقت خشوع و خضوع جاری نمیشه الا در کسانی که از طریق ولی الله به عبادت خدای متعال رو میارن. این حالا بعد انشاءالله عرض میکنیم. خب حالا سوال بعدی اینه که این معرفت به نورانی، این معرفتی که باید حاصل بشه چه معرفتی؟ از کدیم این معرفت به نورانی هست؟ این معرفت به نورانی چیست و چگونه حاصل میشه؟ بلید حقیقت اینه که از روایات ما استفاده میشه که ائمه علیهم السلام باطن و حقیقتشون حقیقت نورانی است که خدای متعال در آغاز خلقت آفریده و خلقت به اونها آغاز شده و بعد این حقیقت نورانی رو به تناسب در عوالم مختلف تنزل داده و در عوالم مختلف ظهور داشتن. از جمله این حقیقت نورانی در عالم دنیا تنزل پیدا کرده فی بیوت اذن الله ان یرفع ان ترفع و یذکر فی اسمه. معرفت به نورانی یعنی درک حقیقت این نورانیتی که خدای متعال در باطن ائمه علیهم السلام قرار داده و این حقیقت رو نازل کرده، که خود درک این معرفت هم درجاتی داره، یعنی درجات نورانیت اونها درجات متفاوتی است. این یک نور نازلی است، تنزل پیدا کرده است که در عوالم مختلف تنزل پیدا کرده و طبیعتاً متناسب با تنزلش درجات داره. از این طرف سیر معرفتی ما به سیر صعودی ما هم در مقام معرفت یک سیر نسبت به درجات و مراتب اونهاست که حالا این رو اشاره میکنه. این روایت نورانی که در کافی شریف هست نسبت به این موضوع روایت گویایی است. ملاحظه بفرمایید، بابا ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل، که از روایات کلیدی و کارگشاست این روایات ناظر به نورانیت. البته میدونید روایات ناظر به نورانیت بسیار مفصل و گسترده هستند و جریان خلقت نورانی اونها و تنزل نورانیت اونها رو در عوالم مختلف توضیح دادن. از سنگین ترین روایات معارف و به اصطلاح جزو گسترده ترین روایات هم هستن. خیلی در این زمینه روایت داریم که بسیاری از اونها متفرق در باب ابواب مختلف کتاب حجت و همچنین احوال ائمه علیهم السلام هست. در کتاب بهار ملاحظه بفرمایید در تاریخ ائمه علیهم السلام و احوالشون، از جمله در خلقت اونها، روایاتی که کیفیت خلقت ائمه علیهم السلام رو بیان میکنه ابوابش رو ملاحظه بفرمایید. روایات نورانیت بسیاریش متفرق در اونهاست، ولی همین چند تا روایاتی که مرحوم کلینی در باب کافی در کتاب باب ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل آوردن بسیار راهگشاست. یک روایتش که روایت اولی باب هست، روایت ابو خالد کابلی رضوان الله تعالی علیه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. این روایت هم سوال هست از امام علیه السلام در باب یک آیه شریفه که خدای متعال در اون آیه شریفه دستور داده فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا، که این دستور هم بعد از یه نکته است که خدای متعال بیان میکنه، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا. کفار یه گمان باطلی دارن و اون گمان اینه که بعثی در کار نیست، در به همین دنیا زندگی اونها ختم میشه. به اونها بگو بلا برقی لفتو برسنم سم برسنم به اون نده معاملتون، هم بعث هست هم شما با کرده های خودتون مواجه میشید. بنابراین شما ادامه وجودی خودتون رو انکار نکنید، خودتون رو اصلاح کنید، راه خودتون رو پیدا بکنید. به جای انکار خودتون و ادامه وجودی خودتون که بگید خبری نیست، به جای این که منتهی میشه به انکار ربوبیت خدای متعال، ربوبیت خدا رو انکار نکنید. در سایه ایمان به ربوبیت خدای متعال که او رب العالمین، ادامه وجودی خودتون رو باور کنید. اون وقت فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، شما به خدا و رسول و این نوری که ما نازل کردیم ایمان بیارید. که انه من اینجوری میفهمم مراتب سیر انسان رو داره توضیح میده، میگه شما به جای انکار راه خودتون رو به این نور بیارید تا مراتب راه رو ببینید، بتونید سالک در این مراتب راه بشید. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، اون نور حقیقی که ما از عوالم بالا تنزل دادیم مسیر شما رو روشن کرده. شما به جای اینکه خودتون و راهتون رو انکار بکنید، رو به این نور بیارید تا راه خودتون رو ببینید و در شعاع این نور بتونید سیر کنید و حرکت بکنید. از حضرت سوال کرد که ابن رسول الله این آیه شریفه که میفهمد و نور، مقصود از نور الذی انزلنا در آیه شریفه چیه؟ حضرت با چند تا قسم مؤکد بیان فرمودن، فرمودن که نور از کنم ائمه علیهم السلام هستن. من این عبارات رو بخونم خدمتتون. فرمودن که یا ابا خالد ان نور والله الائمه من آل محمد علیهم السلام، این یک قسم، الی یوم القیامه، تا روز قیامت هم همین یه نور بیشتر نیست. نه اینکه گمان کنید که اینا نور مقطعی هستن و انوار دیگری هم هست که تنزل پیدا میکنه. تا روز قیامت، تا خلقت این عالم به پا، نوری که خدا نازل کرده در این عالم همین یک نور بیشتر نیست. ببینید این ناظر به مرتبه نورانیت ائمه علیهم السلام دیگه، این حقیقت نورانی در عالم بالا بوده، خدای متعال این نور رو تنزل داده. بعد تعبیر دوم اینه، به هم والله نور الله الذی انزل، خب اینها نوری هست، نور اللهی هستن که خدا تنزل داده. ببینید در آیه تعبیر اینه فآمنوا بالله ورسوله و نور الذی، نور الف لام داره، معرف به الف لامه، الف لام رو برداشت جاش مضاف الیه آورده. هم والله نور الله الذی انزل، النور تبدیل شده به نور الله، ائمه علیهم السلام نور الله هم، نور اللهی که خدای متعال رو نازل کرده. و هم والله نور الله به سماوات و فلعر، این ائمه علیهم السلام نور الله در همه عوالم هست، سماوات و عرض ظاهرن در این گونه موارد نازل به همه عوالم خلقته، نور الهی در همه عوالم خلقت ائمه علیهم السلام هستن. یعنی اگه عالم نورانیه به نور حضرت حق هست و روشن به نور حضرت حق هست، این نور الهی که تنزل پیدا کرده و همه عوالم منور به این نور هستن، نور ائمه هدات معصومین. پس اولا نور تا روز قیامتون هستن، ثانیا نور الله هم، ثالثا نور الله در همه عوالم هستن. این نور الهی، بله، نورانیت همه عوالم به این نور، یعنی بله اللهم صل علی محمد. اتفاقا روایت دومی همین باب، همین روایت ذیل آیه نور هست دیگه که ملاحظه فرمودید. برای اونام همینطوره، اون نوری که نازل شده همین نور، یعنی حتی انبیای الهی اگر انواری بودن که نورانیت به جوامع خودشون میدادن و واقعا نورانی میکردن قلوب امم خودشون رو و جامعه خودشون رو، اونها مرتبه از نورانیت ائمه هدات معنی هستند.
ادوار قبلی یعنی انسان‌های واقعی
ادوار قبلی هم اگر بوده همین بود دیگه. روایت
داره که ائمه هم بود.
بله اون که بحث مفصل و پردامنه‌ای هم هست. عرض کردم مراحل خلقت اونها و مراتب تنزل نورانیت اونها در روایات مفصل موضوع بحث قرار گرفته. بعد حضرت یه نکته دقیقی این دو فرمودن که این به کار ما میاد. ما این روایتی که خوندیم پس یک مسئله نورانیت ائمه علیهم السلام هست که از این روایت به خوبی استفاده میشه. روایت فراوانی دیگه هم داره. این روایت نکاتی که توش هست که این حصر نور هست در همه عوالم. دوم تعبیر به نور الله هست این روایت. بعد فرمودن والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه به نهار. اگر کسی به مقام ایمان رسید نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز روشن‌تر، ابهام و حیرت ازش برداشته میشه. نه میفهمید لذا من تلقی مینه اگر کسی به مشاهده ملکوت عالم هم میرسه و میتونه عوالم رو ببینه حیرت‌هاش برداشته میشه، به یقین میرسه. این به واسطه همین نوره. این نور است که تجلی میکنه و بعد حجاب‌ها با این نور برداشته میشه، حتی حجاب نور هم با این نور برداشته میشه. این نور است که بعد در قلب تجلی کنه، به میزان تجلیش حجاب نور هم برداشته میشه. حالا اینم یه سخنی است که شاید بهش اشاره بکنیم که نور امام است که حجاب نورانی رو هم برمی‌داره. لذا من گاهی عرض کردم این که در این آیه قرآن خدای متعال ماجرای حضرت ابراهیم خلیل رو بیان میکنه که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیه اللیل را آکو کبن قال ها زاردی باز را ارز کنم را القمر را الشمس. اینها رو معنا کردن. حالا در دو سه سطح هم قابل معنا کردنه. یک سطحش همینه که شما میدونید در قرآن در باطن آیات هم ستاره هم شمس و هم قمر به ائمه هدات معصومین علیه السلام تفسیر شده. ملاحظه فرمودید دیگه علامات و به نجم هم یحتدون و شمس و زوها ها و قمر ازا تلاها که در روایات ما اینها رو تفسیر به ائمه هدات معصومین میکنه و به نجم هم یحتدون و به ائمه هدات معصومین علیه السلام تفسیر کرده که هدایت با نورانیت اونها. اگر گفته شده الله نور السماوات و الارض هاد لمن فی السماوات و هاد لمن فی الارض که هدایت به نور الهی است، مثلا نوری کمشکا، نور الهی که همه عوالم رو هدایت میکنه در قالب یه مشکاتی تمثل پیدا کرده، تفسیر شده به ائمه معصوم. این انوار پاک 14 معصوم دیگه. بنابراین اون و به نجم هم یهتدون هم اون ستاره ها اون شعاهای نورانی که همه هدایت ها تو عوالم به وسیله اونها، هر کسی میخواد راه بیابه تو زلاله، با نور ستاره و ماه و خورشید راه پیدا میکنه. اون ستاره و ماه و خورشیدی که انسان رو از حیرت بیرون میارن و به نورانیت میرسانن و هدایت میکنن، اون ستاره و ماه و خورشیدن. حضرت ابراهیم خلیل هم او رو ظاهرا میخواسته. عرض کردم معنای ظاهری آیه همینه که حضرت با کفار مهاجم میفرمود، ولی معنای باطنی شاید اینه که حضرت دنبال انوار میگشت و با این انوار میخواست هدایت بشه. حالا لذا گفتن اینا ناظر به مراتب نورانیت، مراتب سیر ایشونه، که شاید این اختلافی هم که تو روایات هست ناظر به مراتب سیر ارباب معرفت باشه که گاهی در قالب ستاره است، گاهی در قالب ماه، گاهی در قالب خورشید. نه این مال مراتب لذا بعضی اینجوری گفتن. حالا نمیخوام بگم نسبت به قرآن دادن خیلی سخته، اینا از جایست که ناظر به باطن قرآنه و اگر مقنن نشه نسبت به قرآن بدی در روز ماه رمضان روزت باطله، لذا در غیر ماه رمضانم نمیشه نسبت بدی، ولی به امان یک معرفت محتمل این رو میشه بود که این ناظر به مراتب سیر باطنی که فرق پیدا میکنه و در مراتب سیرش درجاتی از نورانیت اونها رو دریافت میکنه. انعاد میفرمایید تا میرسه به اون مرتبه که چی؟
اعتقاد به اینها مخالفه با اعتقاد به توحیده و نوع تاریکی.
چطور؟ نه 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 اینا انوار الهی هست، یعنی اینها ستاره و ماه و خورشید عالم هست و همه هدایت ها به وسیله اونها واقع میشه. حضرت به همین وسیله هدایت شد. از رب وسیله این انوار هدایت شد به سمت خدای متعال دیگه، تا به اون حقیقت محض رسید که حالا چه تعبیر بکنم، شهود حقیقت نورانیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین بود. از این طریق دیگه متوجه شد به حضرت حق، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اون مرتبه از توجه بعد از سیر در این مراتب هست، این مراتب از معرفت به نورانیه بعد فاصل میشه. حالا دیگه اینا نمیدونم دمان محتمل من عرض میکنم، بعد از این هاست که انسان متوجه میشه که اون مرتبه از توجه هم باز دوباره خودش توجه به وجه الله، این وجه الله الذی الیه یتوجه اولیا وجه و وجهی الذی فطر السماوات و الارض، از طریق وجه الله واقع میشه. وقتی به اون وجه اعظم رو آوردن و حقیقت وجه اعظم مشهود شد، اون وقت توجه به حضرت حق واقع میشه. عرض کردم اینا حالا بحثایی است که من خیلی نمیخوام متعرض بشم.
سوال اینه که خیلی چیزه اینکه نورانیت یعنی نور اصلا یعنی مقام نورانیت.
ببینید مقام نورانیت تحلیلی که ازش میشه کرد دو گونه است یا اقسام. یک تحلیل، یه تحلیلی است که ما بر اساس ادراکاتی که شو عالم داریم شروع میکنیم بحث کردن، داره خودمون یه صورتگری هایی هم میکنیم، احیانا ممکنه با یه هدایت باطنی هم یه چیزهایی برای ما حاصل بشه، ولی یه مرتبهش اینه که انسان باید حرکت کنه تا به اون نورانیت برسه. وقت میتونه که اون نورانیت چیه انات درمودی به میزانی هم که انسان سیر نکنه، سیر کنه درجات نورانیت درش مشهود میشه. یعنی ممکنه قدم اول خیال کنه حقیقت انوار همینجا، بلکه بالاتر ممکنه جلوه اول حضرت امیر رو دید بگه خود خدا رو دیدم، بعدا ادعا کنه که از امیر خدا نتیجه اون ارتباط تو معنی نه انزل السکینه، همون ایمان دیگه، ایمان هم که میدونه همون شعاع نور ولایت در قلب مومن. نه ببینید ما میتونیم تمثیل براش بیان بکنیم، خدا رحمت کنه همین آیت الله مطهری یه مثالی از ایشون دادن هست که فرزن یه نابینایی رو میخواستن براش رنگ سفید رو توضیح بدن، گفتن رنگ سفید یعنی چی؟ گفت که رنگ سفید این رنگ قاز، بند خدا خوب قاز ندیده بود که گفت قاز چیه، این چجوری قاز رو براش تعریف کنه، دستش رو اینجوری خم کرد گفت دست بکش رو پشت دست من، دست کشید گفت اون حیوانی که گردنش این شکلیه اون قازه، که حالا فهمیدم رنگ سفید یعنی چی. نرمی فرمایید حکایت درک ما از نورانیت هم همینجوریه، البته شما با این عرض نمی کنم تا آدم نرسه، حکایت همینه که میخواد با این تشبیه ها و تمثیل ها واقعیت نورانیت رو بفهمه، تازه وقتی وارد این وادی هم شد اولین حجابی که ازش برداشته میشه خیال میکنه همه حقایق برایش مکشوف و مشهود شده.
بالاخره ما باید یه مفهوم اجمالی
بفهمیم، اینجوری هیچ چی نفهمیم. مفهوم اجمالی که فی الجمله خدای متعال ما همه اونو تو عالم حس آفریده، در عالم حس نور و ظلمت قرار داده و میفهمیم نور مبدا هدایت، روشنی، حیرت، شک، زلال، همه اینا با نور برداشته میشه، درسته؟ ظلمت هم بعد مبدا ترس و جهل و غفلت و همه اینها میشه، درسته؟ یعنی معرفت با نور حاصل میشه، آرامش با نور حاصل میشه، هدایت با نور حاصل میشه و خیلی آثار و برکاتی دیگه. بنابراین میتونید نور رو با آثارش تعریف کنید، همین نور حسی رو میبینید آثارش هم میبینید، از اون طرف هم ظلمت جهل میاره، ترس میاره، حیرت میاره و امثال اینا تعریف به آثار، اونم از مقایسه ای که بین نور محسوس و نور و ظلمت محسوس میکنید. غیر از این نور و ظلمت، این نور و ظلمتی است که همه خلقت رو اون نور فرا گرفته و ظلمت هم ظلمتی است که ظلمت باطنی است. اون درکش یه مقدار تابع اینه که انسان راه بیفته دیگه. حالا همین رو بعد می‌خوام عرض کنم که این معرفت به نورانیت چجوری واقع میشه.
ما دیگران می‌خوام دعوت کنیم به این راه، میگیم یا بیاید بچشید خودتون، ما خودمون
لذا از ما خیلی دعوت ساخته نیست. لذا از ما این دعوت حاصل نیست. از امثال بنده و سلمان پیدا نمیشه. سلمان از تعمیر تربیت میکنند. نه فرمودیم ما به همین مراتب پایین دعوت میکنیم. اون مراتب بالا ما داعی به اون مراتب نیستیم. حضرت است که داعیان الله و سراج منیراز. نظر میکنید ما خیال میکنیم باید به میزانی که ما نورانیت خدای متعال نورانیت ائمه الهی درمون تنزل پیدا بکنه، به اون میزان میتونیم هادی دیگران باشیم.
مرتبه نازلش چیه؟
بله، مرتبه نازلش همین نورانیت ظاهری است که انسان به کلماتشون پیدا میکنه. واقعا نورانی میشه آدم وقتی کلماتشون میخونه، مراتبی از نورانیت پیدا میشه. مگر خیلی انسان بیگانه باشه با همین مراتب ظاهری هم نتونه فهم رو برقرار بکنه. اگه نتونه هیچ بهره ای نمیبره. مثل اونایی که اهل اناده، همین نورانیت برای اونا ظلمت میاره. یذل به من یشا و یهدی به من یشا. قرآن همش نوره، از عالم بالا تا پایین نوره، جلوه های ظاهریش هم نوره. لذا داره خونه‌ای که درش قرآن تلاوت میشه برای ملکوتی ها مثل ستاره در میدرخشه. اونایی که اهل دیدن این انوار هستن میبینن این نور رو دیگه. تو همین عالم دنیا هم اونایی که اهل سیر ملکوتی هستن نورانیت قرآن رو میبینن. درسته؟ نمیخواد بریم تو عالم بالا. تو همین عالم دنیا افرادی بودن هستن الان هم که نورانیت افرادی رو که تلاوت قرآن میکنن میبینن، عبادت شعاع نورشون رو میدیدن، محسوس بوده برشون. ولی کسی که دنبال بازیگری با همین قرآن هست وسیله قرآن ازلال میشه دیگه. اینطور نیست که هر کسی که به قرآن رو آورد ولو بخواد بازیگری بکنه با قرآن هدایت بشه. یذل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا. البته خدای متعال جز فاسقین رو، ما یذل بهی الا فاسقین، اونایی که فسق دارن، خروج از ولایت دارن، حاسقن، اونها ازلال با قرآن میشن. یعنی میخواد با قرآن بازی کنه، قرآن که اجازه نمیده کسی باش بازی بکنه، که با همین قرآن تاریکتر میشه. و اینم عین عدل است. من اینو نمیپسندم که بگید خدای متعال گمراه نمیکنه. چرا؟ این مثل بوده که بگید خدای متعال عذاب نمیکنه. چرا خدای متعال عذاب نمیکنه؟ اتفاقا خدای متعال عذاب میکنه، عذابش هم عین عدله. گمراه میکنه، گمراه کردنش هم این عدل. در زیارت مطلقه سید الشهدا هست، الحمدلله الذی جعل النار مثواهم. حمد میکنیم خدا رو که اینا رو تو جهنم قرار داده. خدا جهنم رو خلق نمیکرد چجوری میشه تحمل کنیم عاشورا رو؟ الحمدلله الذی جعل النار مثواهم. تو نیست که جهنم بردن، عذاب کردن غیر خلاف عدل باشه یا اسلام خلاف عدل باشه. کسی که میخواد با نور الهی بازی بکنه طبیعیست با همین نورم گمراه میشه دیگه، با همین نورم از مسیر دور میشه. نارفهمید الان ببینید این نوری که خدا نازل کرده، این نور در قلوب مؤمنین تجلی پیدا میکنه. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه فی النهار. ظهور در قلب پیدا میکنه. این نور از خورشید روشنتر قلب مؤمن روشن و در شعاع همین روشنیست که حجاب ها برداشته میشه، حجاب عالم ملکوت برداشته میشه، حتی حجاب نورانی برداشته میشه. نظر در زید اون آیه داره از کنم و کذالک نوری ابراهیم من ملکوت از سماوات و الارض ولی یکونم در موقنین. جابر ابن یزید جوفی میگه به امام صادق عرض کردم آقا این آیه یعنی چی؟ حضرت اشاره کردن به طرف بالا، فهمونن یعنی نظر میفهمد یعنی حجاب ازش برداشتن دیگه، نورانیت در قلبش ایجاد کردن به طوری که پرتو به این نور حجاب ملکوت رو هم کنار زد.
باطن عالم
ماده رو میگن ملکوت، باطن عالم دیگه، مرتبه ای از مراتب باطنی عالمی که به اصطلاح اونجا اداره عالم اتفاق میفته، اداره عالم ملک در اونجا اتفاق میفته. ما خیال میکنیم باران داره میباره، هوا گرم میشه و آبها مثلا از بکنید تبخیر میشن و بعدم میرن در هوا قرار میگیرن در فضا در دمای از کنن تقطیر و بعد تبدیل به باران میشن برمیگردن میان پایین. نمیبینیم که قوانینی که داره این رو اداره میکنه مال عالم ملکوته. قوانینش اراده های ملکوتی هستن.
اراده های ملکوتی هستن که عالم رو اینجوری دارن اداره میکنن، اونا هم فاعل های مسخر خدای متعال دیگه، اونتا فاعل های مسخر مراتب داره، مرتبه ملکوت عالم یه مرتبه از فاعل مسخر پایین تر، مرتبه پایین تر است. علی حال والله یا ابا فرمودن و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، به خدا قسم که ائمه قلوب مؤمنین رو نورانی میکنن، یعنی نورانیت قلب فعل ما نیست، تنویر فعل ولی الله، فعل امامه، نه فعل امام. و هم والله ینورون منتها قلوب المؤمنین، به میزانی هم که نورانی میشه حجب ازش برداشته میشه، عنایت فرمودین به میزانی که نورانی میشه حجب ازش برداشته میشه، چون میدونید حجب نور رو بعضی اینجوری معنا کردن، من این معنا رو پسندیدم، حالا خیلی هم نمیتونم بگم 100% درسته، که حقیقت نور به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عطا میشه و بعد از طریق ایشون به همه دیگه میرسه، همه حقایق اون چه از مجرای ایشون میرسه نورانی، اون چه از مجرای دستگاه ابلیس میرسه ظلمانی است، و گاهی در تلقی انوار و حقایق بین ما و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واسطه های فراوانی، بین ما و حجت خدا واسطه های فراوانی، با واسطه های فراوان این ارزاق و اینها به ما میرسن، ام از رزق علم و غیر علم، این واسطه هایی که واسطه جریان و نزول رحمت خدا بر ما هستن، اینا حجب نور ما هستن، به میزانی که حجب نور برداشته میشه انسان به سرچشمه های رحمت نزدیک میشه، میتونه از سرچشمه بخوره، فرض کنید یه لیوان آبی که ما اینجا میخوریم چقدر گشته تا از اون چشمه ها تا به دست ما رسیده، و احیانا در هر واسطه یه هم که گذشته یه محدودیت هایی پیدا کرده دیگه، اون صفا و باطن خودش رو از دست داده، البته تا اونجایی که در حجب نور میچرخه ظلمانی نمیشه ولی محدودیت پیدا میکنه، نور نازل‌تر میشه، ولی اگر انسان بتونه حجاب‌ها رو کنار بزنه اون نورهای وسیع‌تر به تعبیر آقایون کلی‌تر و جامع‌تر رو میتوانه تلقی بکنه و اسقا بکنه و بچشه و برخوردار بشه ازش، این هم تابع نورانیت قلب، به میزانی که قلب انسان نورانی میشه به شعاع نور امام علیه السلام که همون نور الله عز و جل هست، این حجب برداشته میشه، حتی نقره قبصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن النظر، خب و یحجب الله عز و جل نورهم عمن یشاء فتظلم قلوبهم، یا شاید هم تظلم هم بعضی ها خوندن تظلم نیست، تظلم قلوبهم در خصوص باب ظلمت شاید این قرائت بهتر باشه از نظر ادبی، خدای متعال بین اینها و کسانی که بخواهد حجاب میاندازه و بین اینها بین نور اونها نورشون رو محجوب میکنه، من یشا وقت تظلم قلوبهم، قلوب اونها ظلمانی میشه، نعد میفهمن قلوب اونها ظلمانی میشه، یعنی به تعبیر دیگه اگر بین این نور و قلبی حجاب شد این قلب نوران ظلمانی میشه دیگه، به خاطر اینکه نور فقط نور الله، نور الله به سماوات و به ارض فقط همین ائمه و ذات معصومین هستن، بنابراین اگر قلبی محروم از این نور شد تو هر مرتبه ای از مراتب سیر باشه در ظلمت دیگه، چون فراتر از این نور نور دیگه ای نیست که بگید حالا از این نور رو میاره به یک نور دیگری، سیر به طرف حضرت حق هم که سیر در عالم انوار، سیر در عالم ظلمات نیست، لذا هر چه پیش بره نور الله همینه در همه عواله، همه سیر با همین نور واقع میشه، شاید معنی این که معرفت الامام معرفت الله همین باشه که در اون روایت معروف که جز به غرر روایاته منتها از قدم به حسن ظاهر در کتب قدیمی و معتبر نقل نشده، مرحوم مجلسی در بهار این رو از یک نسخه خطی نقل میکنن در آغاز جلد 26 که معروف به روایت نورانیت جزء قرر روایات مکرر بعد خونده بشه تا انشالله معارفش تلقی بشه، اونجا حضرت این رو فرمودن که این معرفتی به نورانیت معرفت الله، شاید نکتش همینه که خدای متعال رو با نور الهی میشه شناخت دیگه،
الله نور السماوات والارض، بعد فهمم مثلا نورهی کمشکات، نور الهی تنزلش همین انوار انداری مثلا و هم والله نور الله الذی انزل، اونم نور همه عوالم. بنابراین سیر در همه عوالم با این نوره، معرفت با همین نور واقع میشه، مشاهده ملکوت با همین نور واقع میشه. اگر کذالک نور ابراهیم و ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین، درک مقام یقین با همین نور واقع میشه. این معرفت به نورانیت که همه سیرها باش واقع میشه. حالا اگر اجمالا بحث نورانیت بحث شده باشه که حالا بیشتر باز بعد متعرضش بشیم، من الان دیگه نمیخوام بیش از این بحث بکنم، روایات بعدی همین بار قابل مطالعه است و عرض کردم روایات نورانیت بسیار فراوان و گسترده است، در ابواب متعددی هم آمده که یکیش همون حدیث نورانیت و حدیث معروفی است که در آغاز جلد 26 بهار مرحوم مجلسی نقلش کردن. بحث بعدی اینه که حالا معرفت به نورانیت چجوری حاصل میشه؟ آیا این معرفت با برهان استدلال حاصل میشه؟ با تاریخ خوندن حاصل میشه؟ انسان بعد تاریخ بخونه تا معرفت پیدا کنه، برهان استدلال قائم کنه تا معرفت پیدا کنه. ممکنه اینها هم گوشه‌ای از کار باشن و بی تأثیر نباشن، ولی طریق اصلی اون تحصیل معرفت چیز دیگری است، معرفت به نورانیه که در اون روایات بیان شده، از جمله در روایات کتاب الحجه کافی هست. ملاحظه فرمودید که فراتب رو بیان میکنه در همین باب و معرفت الامام علیه السلام، یک روایاتی است باب و فرض طاعت الائمه است به نظرم کنه، الان یادم نیست، شاید در همین جا بود. روایتی است که توضیح میده که ائمه علیهم معرفت ائمه علیهم السلام چگونه واقع میشه، به خصوص معرفت به نورانیه. که حالا من این روایت الان از حفظ میخونم دیگه، میخواستم از این روایت رو خدمتتون تقدیم بکنم ولی پیدا نکردم. حضرت فرمودن لا تکون و صالحین حتی تعرفو، حتی تعرفونن در بعضی از نسخه ها هست، ولا تعرفونه حتی تو صدقو، ولا تو صدقونه حتی تو صدق، ابواب اربعه. من این روایت رو اینجوری میفهمم، البته ممکنه غیر اینم باز معنا بشه، ولی یکی از معانی شاید این باشه. شما به مقام صلاح نمیرسید، صالح نمیشید تا معرفت پیدا کنید، و معرفت پیدا نمی کنید تا تصدیق بکنید، و تصدیق پیدا نمی کنید تا تسلیم واقع بشه. پس ببینید جریان معرفت از بستر ارادی انسان، معرفت چیزی نیست که با برهان و استدلال فقط حاصل بشه، بلکه معرفت مستند به اراده انسان هست. لا تکون و صالحی نه حتی تعرف، ولا تعرف و حتی یا ولا تعرف و نه حتی تو صدق و ولا تو صدق و نه حتی تو سلم، تسلیم، تصدیق، معرفت. بعد از این البته صلاح واقع انسان صالح بعد از رسیدن به مقام معرفت صالح میشه. ممکنه ما خیال کنیم که تسلیم پایان راهه، تسلیم اول راهه، با تسلیم حرکت ما شروع میشه. حالا این مقدار باید توضیح بدیم محضرتون، حالا احتیاج توضیح هم نیست. ذیل همین روایتی هم که خدمتتون خوندم، روایت ابو خالد کابلی، شاید حضرت همین معنا رو دارن به ابو خالد بیان میکنن، شاید همین سوال مطرح بوده که بالاخره ما چیکار کنیم تا معرفت به نورانیه برامون پیدا بشه. حضرت ظاهرا همینو میخوان توضیح بدن، والله یا ابا خالد لا يحب عبد و يتبلانا حتی يطهر الله قلبه، بلا يطهر الله قلب عبد حتی يسلم لنا فيكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب و آمنه من فزع يوم القيامة اکبر. این روایت دو جور معنا کردن شورا. یه معنا اینه که بگیم انسان اگر به مقام حب رسید، لا یحب بنا حتی یطهر الله قلبه، ما رو دوست نمیدارد الا این که، حتی رو معنی الا بگیریم، الا این که خدا قلبش رو تطهیر کنه، دوست نمیدارد ما رو الا این که خدا تطهیرش میکنه، و خدا تطهیر نمیکند قلبی رو
الا اینکه تسلیم ما میشه و مقام سلم پیدا میکنه، یا سلمو میدونیم فعل مضارع دیگه، یعنی همیشه تسلیم ماست، استمرار ازش استفاده میشه تا به مقام سلم برسه و یکون سلما لنا. اون وقت اگر کسی این مسیر رو طی کرد، هو تطهیر و تسلیم، نتیجهش چیه؟ به مقام امنیت میرسه، به مقام سلم میرسه. سلمه الله من شدید الحساب و آمن المنتظر یوم القیامت اکبر. این یه جور معنا کردنه که مقام سلم، سلم در مقابل شدت ها، سلامت در مقابل شدت ها، که من فکر میکنم این از باب مثاله. کسی که در مقابل شدید حساب و قیامت به سلامت بگذره، از بقیه مراحل پیداست به سلامت میگذره. کسی که از فزع یوم قیامت، که به تعبیر قرآن فزع القیامت، من فزع یوم القیامت اکبر، تعبیر قرآن در باب او فزع اکبر دیگه، از اون فزع اکبر در امان بود، از بقیه فزعها به طریق اولا در امانه. کسی که در سختی قیامت در وادی ایمنه، ولایت علی ابن علی طالب اسمی فمن دخل اسمی امن امن عذابی، پیداست از سکرات مرگ و شدائد دنیا و بلاهای دنیا که دیگه به راحتی عبور میکنه. در متن بلا در وادی ایمنه، هیچ رنجی نمیبره، بلا رو ضرر نمیرسونه، امنیتش رو ازش نمیگیره، ناامنش نمیکنه، مضطربش نمیکنه، شدائد مرگ و برزخ و احوال عوالم بعد رو مضطرب نمیکنه. من گمان میکنم این از باب مثاله که شدت قیامت بیان شده و فضا حساب قیامت، فضا قیامت و شدت حساب قیامت بیان شده. ولی همه شدت ها و بسر ها از انسانی که به مقام سلم در مقابل ولی خدا رسیده، هیچ مقاومتی نداره، برداشته شده. اینو اینجوری معنا کردن به خاطر همین ذیلش که فیضا کان سلم لنا سلم الله. من حتی میزنم اینجوری نیست، مراتب از اون طرفه. حب و بلا تطهیر میخواد، تطهیر تسلیم میخواد، آغاز از تسلیم نه از حبه. حب مرتبه پایانی است. اگر کسی به مقام حب و بلا رسید، دیگه به باطن ولایت راه پیدا کرده. اونجاست که هم والله ینبرونه قلوب المؤمنین، ایمان همون مقام حب. مقام حب بعد از مقام تسلیم و تطهیره. اول باید تسلیم شی، تسلیمم ادامه بدی تا به مقام سلم برسی. البته خود این مقام سلم برکاتی داره، برکتش رسیدن به مقام راحتی و امنیت، این اثر سلمه، ولی به همینجا ختم نمیشه، این اول راهه. انسانی که مقام سلم در مقابل ولی خدا پیدا میکنه، حالا این موجود سلم خدای متعال کار میکنه و او رو تطهیر میکنه. خدا رحمت کنه عزیزی رو میفرمود که این روایت رو میخون که اذا مؤمن وقتی حسن ایمان او و کسر عمل او، کسر بلا او، قریبه به این روایت است، این عبارت است روایت، وقتی ایمانش نیکو میشه تازه بلایش فراوان میشه. میفرمود خدا وقتی با گیره ایمان میگیره، سبحان بلا رو به انسان میکشه و الا فرار میکنه. اول با گیره ایمان میگیره محبت، بعد سبحان میکشه که تطهیر. من حرف میزنم همینه، اینجا هم همینو میخواد بفهمد. آدمی که سلم میشه میشه تطهیرش بکنی، کسی که سلم نیست که نمیشه کیسه به تنش بکشی، نمیشه جراحیش بکنی که. بنابراین سلم است، سلم فعل ماست، مقام تسلیم تا سلم فعل ماست. اینو از ما خواستن، نمیشه بگی خدا خودت تسلیم خودت باش، خودت تسلیم ولیت باش. وقتی تسلیم شدی، تطهیر فعل خدای متعال، خدا متعال پاک میکنه انسان رو، وقت انسان به مقام حب و ولا میرسه. من فکر میکنم که اینها همون مراتبی است که بعد سیر بشه تا انسان به مقام معرفت به نورانیه برسه. این حب و ولا طریق جریان نور امام هست. امام انسان رو نورانی میکنه، که خود حب و ولا هم مرتبه از نورانیته، و شاید حقیقت نورانیت اصلا همین جریان حب باشه. این احتمال هم هست که ظهور نور امام همون مرتبه حبه، همون مرتبه ولا، نور محبته، نور ولا که در قلب مؤمن دمیده میشه، که این متوقف بر تسلیم و تطهیره. پس تسلیم، تطهیر، مقام حب و ولا، که من حتی میزنم همون مقام معرفت به نورانیه هم شاید همین مقام حب و ولاه که در اون روایت داره، تسلیم، تصدیق، معرفت. من حتی میزنم این روایت هم همونو میفرماد، تسلیم، تطهیر به جا تصدیق داره و بعد مقام حب و ولا. بنابراین مقام تنویر و نورانی کردن و تطهیر بعد از تسلیم، تسلیم است و از ما تطهیر و تنویره که از اون طرفه. و حالا این مقداری باید توضیح بدیم که مقام تصدیق یعنی چی، مقام سلم یعنی چی. سلمش تقریبا روشنه که انسان باید در همه مراتب وجود تسلیم بشه، حتی در باطن خودش. به مقام سلم برسه، یعنی در باطن خودش هم مقاومت نداشته باشه، حرج نداشته باشه. اگه حرج در مقابل خودش داشت، این تسلیم کامل نداره که تو روایت هست از در باب فضل المسلمین کافی است. فهمودن که لو ان قوما عبدوا الله رغبتا، لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و حجوا البیت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لما صنعه الله و رسوله الا صنع غیر الذی صنع. او یا اینکه در دلشون حرج نسبت به این معنا پیدا بکنن، این عبارت الان در ذهنم نیست. باب فضل المسلمین دیگه، کانوا بذلک مشرکین، اعتراض بکنن که الا صنع غیر الذی صنع، که خدا چرا غیر این کار نکرد، رسول چرا غیر این کار نکرد، یا اعتراض نکنن، نگن چرا اینجا صلح کرد، چرا اینجا جنگ کرد، چرا این مالو اینجوری تقسیم کرد، چرا اینجوری حکم کرد. نه، اعتراض تو دلشون باشه. کانوا بذلک مشرکین. بعد حضرت فرمودن فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. در مقابل قضاوت تو تسلیم محض باشن، که پیداست حرج ناشی از عدم تسلیمه. اگر در قلب مقام تسلیم حاصل شد، تسلیم باطنی، حرج باطنی برداشته میشه. حرج مال اینه که انسان در مقام باطن تسلیم نشده. این مقام سلم من فکر میکنم همون مقامی است که انسان به جایی میرسه که ایمان پیدا میکنه، مقام تسلیم پیدا میشه. حالا بعد خدای متعال تطهیر میکنه، بعدم تنویره. اون وقت بعد از این سلم تو اون باید مقام تصدیق آمده بود که انسان بعد از تسلیم بتونه تصدیق بکنه. شاید تصدیق، شاید همون مرتبه تسلیم باطنی است، یا مرتبه بعد از تطهیره. یعنی انسان تا تطهیر نشده باشه، هرچی هم سعی کنه تسلیم بشه، نمیتونه تسلیم باشه، ریب و شک درش پیدا میشه، نمیتونه بفهمه که بابا این پیغمبر خدا از عالم انواع آمده پایین، با اختیار خودش هم آمده، آمده به میثاقش عمل بکنه، همش عبادت، همش بندگی، همش خیرخواهیه، جز خیرخواهی نیست، جز رنج برای او نیست. نمیتونه بفهمه همش خیر محضه، همش نورانیته، هیچ نقطه تاریکی در همه حیات پیامبر حتی یک نقطه کوچک وجود نداره. نمیتونه اینو باور کنه، زور ریب برش میداره. من گاهی اینو گفتم پیامبری که از عالم بالا آمده برای هدایت همه تاریخ، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، این در طول 10 سال بعد نبوتش نمیدونم 10 تا ازدواج کرده، اونم از هیچ کدوم هم بچه نیورده، لال ماری قبطیه، و که نیومده تو دنیا زن بگیره. کسی که به ملائکه پشت میکنه و ملائکه مشتاق او هستن، بهش بیش از سلمان مشتاق سلمان هست، ناز میکنین یه همچین که نمیگم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این مخلوق تو دنیا که نیومده ازدواج بکنه که، چرا این کارو کرده؟ حالا توضیحش بمونه، من نمیخوام توضیحش رو بگم، فقط اجمالا اشاره میکنم. به ذهنم میاد یکی از اصلی ترین موضوعات درگیری نبی اکرم با ابلیس. ابلیس تلاش میکنه اباحیگری رو اشاعه بده، الانم میبینید. و حضرت بر بنیان خانواده و ازدواج سالم مشروع تکیه کردن و خودشون هم سدش رو شکستن، بدون اینکه حالا حضرت واقعا میگم از اینا فرزند نیوردن. حضرت 53 سالگیشون که دوره جوانیشون بوده، یه همسر داشتن، چون واقعا همسر بود، حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. بعد تو طول 10 سال جنگ و خلافت و که عالمو به هم ریختن، حالا 10 زن گرفتن. حالا حضرت اومده بود از عالم بالا زن بگیره. آدمی که تسلیم نیست نمیتونه راحت تصدیق بکنه. حالا اگه بعد از تسلیم تصدیقه، 1000 ریب میاد، چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا اینجا صلح کرد، چرا اینجا جنگ کرد، چرا اینو گرفت، چرا اونو داد، چرا زودتر اقدام نکرد، چرا دست اینا رو کوتاه نکرد. مقام تصدیق یعنی این که انسان به جایی برسه که هر کاری اونا میکنن، این کارو عین صدق و برابری با صدق بدونه، خودشون رو عین صدق مطلق ببینه، اون مقام صدق رو در اونجا درج بکنه، این میشه مقام تصدیق. بعد از تصدیق اگر به این مقام رسید، تازه حالا اون وقت مقام تنویر و نورانیت براش حاصل میشه، که تنویر به انوار انبر این سلام. اینو من به عنوان مثال عرض کردم، از این نمونه ها، از این اعتراضات کودکانه که به خاطر عدم درک است ما فراوون داریم. وقتی مقام تصدیق نبود، پیداست دیگه، آدمی که تصدیق نمیتونه بکنه، نمیتونه معرفت پیدا بکنه، به ریب و شک و بعد به تعبیر عدیه به نکس و بیعت شکنی و امثال اینا کشیده میشه. به تکذیب ولی خدا کشیده میشه. بنابراین قدم بعدیه، بعد از این قدم میشه مقام نورانیت و معرفت. حالا به همین حد اکتفا میکنیم تا انشالله باز اگه لازم بود بحث نورانیت کنیم.